سوره توبه. بدین وسیله خدا و پیامبرش قطع رابطه خود را از بت‌پرست‌های اعلام می‌کنند که با آنها عهد بسته بودید و آنها نقضش کردند. پس شما عهد شکنها تا 4 ماه دیگر فرصت دارید که در مکه و اطرافش رفت و آمد کنید و بدانید نمی‌توانید حریف خدا شوید، بلکه خداست که بیدین‌ها را خار می‌کند. خدا و پیامبرش در همین روز عید قربان به مردم اعلام می‌کنند خدا و پیامبرش با بت‌پرست‌ها قطع رابطه کرده‌اند. پس به نفعتان است که دست از عهد شکنی بردارید و مسلمان شوید، ولی اگر به عهد شکنی ادامه دهید هرگز نمی‌توانید حریف خدا شوید. به این بیدین‌ها عذابی زجرآور مژده بده. اما بت‌پرست‌هایی که با آنها عهد بسته اید و آنها از تعهدات خودشان به شما چیزی کم نگذاشتند و از کسی بر ضدتان پشتیبانی نکرده اند، عهدشان را تا پایان مدتش محترم بشمارید، زیرا خدا آنانی را که به عهدهایشان پای بندند دوست دارد. وقتی آن مهلت 4 ماه تمام شد، هر جا که بت‌پرست‌ها را گیر آوردید، بسته به شرایط بکشیدشان یا به اسارتشان بگیرید یا محاصرهشان کنید یا در هر کمینگاهی به کمینشان بنشینید. ولی اگر از بت‌پرستی توبه کردند و نماز را با آدابش خواندند و صدقه دادند، کاری به کارشان نداشته باشید، چون خدا آمرزنده مهربان است. تازه اگر هر بت‌پرستی برای پرسجو درباره اسلام از تو امان خواست، امانش بده تا کلام خدا را بشنود. آن وقت او را به محل امنی برسان. حکمت این امان دادن آن است که بت‌پرست‌ها مردمی ناآگاهند و باید به آنها فرصت تحقیق داد. با آن همه عهد شکنی دیگر چطور عهد بت‌پرست‌ها پیش خدا و پیامبرش محترم باشد؟ البته کسانی که با آنها در کنار مسجد الحرام پیمان ترک خصومت بسته اید استثناء هستند. پس تا وقتی پای حرفشان ایستاده اند، پای حرفتان بایستید، زیرا خدا آنانی را که به عهدهایشان پای بندند دوست دارد. بله، چطور عهدشان محترم باشد؟ حالان که اگر بر شما غلبه کنند، نه حق خویشاوندی را رعایت خواهند کرد و نه عهدشان را؟ چون با چرب زبانی اعتمادتان را جلب می کنند، ولی در دلهایشان غیر از آن چیزی است که به زبان می آورند و بیشترشان عهد شکنند. برای حفظ منافع مادی خودشان به آیه های خدا بی محلی می کنند و مانع بندگیش می شوند. واقعا رفتار بدی از خودشان نشان می دهند. نه تنها درباره شما، بلکه درباره هیچ مسلمانی نه حق خویشاوندی را رعایت می کنند و نه عهدشان را. آنها حقیقتاً تجاوزکارند. ولی اگر از بت‌پرستی توبه کنند و نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند، برادران دینیتان به حساب می آیند. بله، آیه های خودمان را برای مردم خوشفهم توضیح می دهیم. اگر هم به عهد شکنی ادامه دهند و درباره دینتان زبان به نیش و کنایه بکشایند، دیگر رهبران کفر به حساب می آیند. پس با آنها بجنگید، زیرا به هیچ تعهدی پایبند نیستند. باشد که با این شدت عمل دست از عهد شکنی بردارند. آیا نمی خواهید بجنگید با این جماعتی که عهدهایشان را شکستند و مصمم بودند پیامبر را از مکه اخراج کنند؟ همانها بودند که اولین بار جنگ با شما را آغاز کردند. نکند از آنها می ترسید؟ اگر مؤمنید جا دارد که در درجه اول از خدا حساب ببرید. با آنها بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان کند، خارشان کند، بر آنها پیروزتان کند، دل مسلمانان را خنک کرده و خشم دلشان را فرو بنشاند. البته خدا به هر که شایسته ببیند توفیق توبه از بت‌پرستی می‌دهد، چون خدا دانای کار درست است. نکند خیال می‌کنید همینطور آزمایش نشده رهایتان می‌کنند بی آن که خدا رزمندگانتان را شناسایی کند؟ همانان که جز برای او و پیامبرش و مسلمانان سفره دلشان را باز نمی‌کنند. بله، خدا آگاه است که چه می‌کنید. بت‌پرستانی که به بی‌دینی خودشان اعتراف می‌کنند حق ندارند از مسجدها و مکان‌های عبادی نگهداری کنند. کارهای خوبی هم که احیاناً از آنها سرزده است هدر می‌رود و این جماعت در آتش ماندنی‌اند. نگهداری مسجدها و مکان‌های عبادی فقط به عهده آنان است که خدا و روز قیامت را باور دارند و نماز را با آدابش می‌خوانند و صدقه می‌دهند و فقط از خدا حساب می‌برند. امید است آنان در صف هدایت یافته‌ها قرار بگیرند. آیا کار آبرسانی و اداره امور حاجیان و نگهداری مسجد الحرام را که از روی ایمان به خدا و روز قیامت نبوده است، یکسان می‌گیرید با کار آنانی که خدا و روز قیامت را باور دارند و در راه خدا مبارزه می‌کنند؟ نه، این دو از نظر خدا یکسان نیستند. خدا دست مردم بدکار را نمی‌گیرد. آنان که ایمان بیاورند و در راه خدا مهاجرت کنند و با مال و جانشان بجنگند، در پیشگاه خدا مقامی بسیار برتر دارند و آنان همان مردم کامیابند. خدا به آنان از طرف خودش مژده رحمت و رضایت می‌دهد و نیز مژده باغ‌های پردرختی که در آن نعمت‌های پایدار نصیبشان می‌شود و همیشه آنجا ماندنی‌اند. خداست که چنین پاداش‌های بزرگی در اختیار دارد. مسلمانان، در صورتی که پدران و برادرانتان بی‌دینی را بر دینداری ترجیح دادند، با آنها رابطه عمیق و عاطفی برقرار نکنید و آنها را کس و کار خود نگیرید. هر یک از شما چنین ارتباطی با آنها برقرار کند، به یقین بدکار است. پیامبر، به مسلمانان گوش زد کن. اگر پدران و مادرانتان، فرزندانتان، برادران و خواهرانتان، همسرانتان، قوم و خیشتان، اموالی که به دست آورده اید، کسب و کاری که از کسادیش نگرانید و خانه هایی که به آن دل خوش کرده اید، برایتان دوست داشتنی تر از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خداست، پس منتظر باشید که خدا مردمی را به صحنه می آورد که برایشان خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا از هر چیزی دوست داشتنی تر است. خدا دست مردم منحرف را نمی گیرد. خدا در جبهه های مختلفی کمکتان کرده است، به ویژه در جنگ حنین که از کثرت نیروهایتان ذوق زده و مغرور شده بودید، ولی نه تنها آن همه نیرو اصلاً به دردتان نخورد، بلکه در حمله غافلگیرانه دشمن عرصه بر شما تنگ شد. دست آخر هم پشت به دشمن کردید و فرار را برقرار ترجیح دادید. آن وقت خدا آرامشش را بر پیامبرش و بر مؤمنان حکم فرما ساخت و سپاهیان نامرئی خود را برای یاریشان فرستاد و دشمنان بیدین را به شکست مفتزهانه کشاند. سزای بیدین ها همین است. تازه خدا بعد از این واقعه به هر مسلمان فراری یا بیدین شکست خورده‌ای که صلاح می دانست توفیق توبه داد. آخر خدا آمرزنده مهربان است. مسلمانان، بت‌پرست ها آدم هایی پست و پلیدند، بنابراین نباید از امسال به بعد به مکه بیایند و به مسجد الحرام نزدیک شوند. اگر هم از فقر و فشار اقتصادی ناشی از قطع رابطه با آنها نگرانید، خدا انشاءالله از لطف خودش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانای کار درست است. با اهل کتاب یعنی مسیحی ها، یهودی ها، صابئی ها و مجوسی ها که ایمان و اعتقاد صحیحی به خدا و روز قیامت ندارند و آنچه خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی دانند و برنامه درست زندگی را نمی پذیرند، بجنگید تا از سر تسلیم و تواضع در برابر حکومت قدرتمند اسلامی تن به جزیه دهند.
جزیه مالیات سرانه سالانه و نوعی کمک مالی است که دولت اسلامی از اهل کتاب می‌گیرد، آن هم در برابر مسئولیتی که برای تأمین امنیتشان بر عهده دارد. این درآمد صرف هزینه‌های دفاعی در برابر تهدیدها و حمله‌های دشمنان خارجی می‌شود. به جایش جهاد بر مسلمانان واجب است، اما بر اهل کتاب ساکن در کشور اسلامی نه. البته در حال حاضر و در ایران اسلامی بنا به مصالحی از اهل کتاب جزیه نمیگیرند و امنیتشان هم برقرار است.
یهودیان ادعا می کردند که عزیر پسر خداست و مسیحیان ادعا می کردند که مسیح پسر خداست. اینها حرف‌های بی اساسی است که به زبان می آورند و از جنس همان حرف‌های بت‌پرست‌هایی است که قبل از آنها زندگی می کردند. خدا بکشدشان که چطور با این عقاید خرافی از مسیر حق به انحراف کشیده می شوند. یهودی ها و مسیحی ها به جای خدا روحانیان و راهبانشان را ارباب های خود می دانند و به علاوه مسیحی ها مسیح پسر مریم را هم معبود خودشان قرار دادند، در حالی که فقط مأمور بودند یگان معبودی را بپرستند که معبودی جز او نیست. منزه است او از این عقاید خرافیشان. فضای نورانی آموزه های دینی را می خواهند با حرف های بی ارزش تیره و تار کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد که این دین نورانی را تابنده و پاینده کند، هرچند بی دین ها خوششان نیاید. او کسی است که پیامبرش محمد را با نشانه های راهنما و برنامه درست زندگی فرستاد تا اسلام را بر همه دین ها برتری دهد، هرچند بت پرست ها خوششان نیاید.
از این آیه به خوبی برمی آید که روزی دین اسلام در سر تا سر جهان گسترش خواهد یافت. در روایات فراوانی آمده است که خدای مهربان به دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف این وعده را اجرا خواهد کرد.
مسلمانان، خیلی از روحانی های یهودی و راهب های مسیحی با فروختن قباله بهشت و خریدن گناهان مردم اموال آنها را بالا می کشند و مانع بندگی خدا می شوند. به کسانی که سرمایه راکد به صورت طلا و پول روی هم انباشته می کنند و در راه خدا هزینه‌اش نمی کنند، عذابی زجرآور مژده بده.
بنابراین گذاشتن سرمایه روی سرمایه و استفاده نکردن از آن در مسیر رونق اقتصادی جامعه یا کمک به نیازمندان عذابی زجرآور به همراه دارد.
منظور روزی است که آن اموال انباشته شده را در آتش جهنم گرم و گداخته می کنند و پیشانی و پهلو و پشتشان را با آن داغ می نهند و می گویند این همان ثروتی است که برای خودتان ذخیره می کردید. بچشید آنچه شب و روز مشغول جمع آوریش بودید. تعداد ماهای سال قمری از نظر خدا در نظام آفرینش و از روزی که خدا آسمانها و زمین را آفرید 12 ماه است که 4 ماه آن یعنی رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم ماهای حرام به شمار می آید. این یکی از برنامه‌های استواری است که ضامن خوشبختی است. پس با جنگ و خونریزی در ماه‌های حرام به خودتان بد نکنید. با همه بت‌پرست‌ها بجنگید همانطور که آنها با همه شما می‌جنگند. البته زیاده روی نکنید و بدانید خدا در کنار خود مراقبان است. با جابجا کردن ماه‌های حرام بیدینی بیشتر شد، طوری که با آن بت‌پرست‌ها به گمراهی کشیده شدند. یک سال ماه حرام را حلال می‌کردند و به جایش ماه حلال را حرام تا بتوانند در ماه‌های حرام قتل و غارت کنند. البته سال دیگر ماه‌های حرام و حلال را سر جای اصلیش برمی‌گرداندند تا به خیال خودشان تعداد 4 ماهی را که خدا حرام کرده است کم و زیاد نکرده باشند. کارهای زشت بت‌پرست‌ها در نظرشان رنگ و لعاب داده شده بود. خدا دست جماعت بت‌پرست را نمی‌گیرد.
مردم عرب در زمان جاهلیت گاهی جای یکی از ماه‌های حرام را عوض می‌کردند، معمولاً محرم را با صفر. چرا؟ چون تحمل برقراری آتش بس در 3 ماه پشت سر هم یعنی ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم برایشان مشکل بود و آن را موجب ضعیف شدن روحیه و رکود قتل و غارت می دانستند. بله، عرب جاهلی علاقه عجیبی به قتل و غارت داشت و این تغییر ماها باعث می شد که آتش جنگ و جنایت همچنان شعله‌ور بماند و فلسفه ماهای حرام و حرمت جنگ در آنها بی اثر شود.
مسلمانان، چتان شده که وقتی به شما فرمان داده می شود به طرف جنگ و جبهه حرکت کنید، به زمین چسبیده اید و از جایتان تکان نمی خورید؟ نکند به جای آخرت به زندگی دنیا دل بسته اید؟ بدانید، زندگی دنیا در برابر آخرت بسیار ناچیز و زودگذر است.
از آیه 38 تا پایان این سوره درباره جنگ تبوک است، جنگ مسلمانان با امپراتوری روم شرقی که به راحتی جنگ با بت‌پرست‌های مکه یا یهودی‌های خیبر نبود و مسلمانان می‌بایست برای این درگیری بزرگ حسابی آماده می‌شدند. به علاوه فاصله میان مدینه و سرزمین روم زیاد بود و از همه گذشته گرمای تابستان بود و زمان برداشت محصول. همه اینها دست به دست هم داده و رفتن به جبهه و جنگ را خیلی مشکل کرده بود.
اگر به طرف جبهه حرکت نکنید، خدا با عذابی زجرآور نابودتان می کند و گروهی غیر از شما را به جایتان می آورد. در ضمن، با این کوتاهیتان ضرری به خدا نمی زنید، بلکه دودش به چشم خودتان می رود. بله، خدا از عهده هر کاری بر می آید. اگر پیامبر را کمک نکنید، خدا کمکش می کند، همانطور که قبلن کمکش کرد. وقتی بت‌پرست‌های مکه با نقشه ترور مجبورش کردند به فرار از آنجا، در حالی که کسی همراهش بود، گریخت و به غار ثور پناه برد. پیامبر به همراهش دائم گوش زد می کرد، نگران نباش، خدا با ماست. پس خدا آرامش خودش را بر پیامبر حکم فرما ساخت، و با سپاهیانی نامرئی کمکش کرد و نقشه بت‌پرست‌ها را در قتل پیامبر و ریشه‌کنی اسلام نقشه برآب کرد. وعده خدا در یاری پیامبر و برتری اسلام همیشگی است، چون خدا شکست ناپذیر کار درست است. خواه مانع و مشغله داشته باشید یا نه، باید عازم جبهه شوید و با مال و جانتان در راه خدا بجنگید. این برایتان بهتر است، البته اگر به آثار و برکات جهاد در راه خدا پی برده باشید. اگر غنیمتی در کار بود که به آسانی به دست می آمد و جبهه هم نزدیک بود، منافقها دنبالت راه می افتادند. ولی رفتن به منطقه دوردست تبوک به نظرشان طاقت فرسا می آمد. البته از جبهه که برگشتید به خدا قسم خواهند خورد، اگر می توانستیم با شما می آمدیم جبهه. آنها با دغلبازی خودشان را به هلاکت می اندازند و خدا خوب می داند که آنها دروغ گویند. خدا خیرت بدهد، چرا قبل از آن که برایت مشخص شود چه کسانی راست می گویند و چه کسانی اهل دروغند، به آنها اجازه دادی به جبهه نیایند؟ رزمندگانی که خدا و روز قیامت را واقعاً باور دارند، هرگز برای نیامدن به جبهه و جهاد نکردن با مال و جانشان نمی آیند از تو اجازه بگیرند. خدا حال این رزمندگان گوش به فرمان را می داند. فقط کسانی برای فرار از جبهه از تو عذر و اجازه می خواهند که خدا و روز قیامت را واقعاً باور ندارند و شک به دلهایشان افتاده است و مدام در شک خود سرگردانند. اگر واقعاً می خواستند به جبهه بیایند، می جنبیدند و اسباب سفر آماده می کردند. ولی به خاطر نفاقشان، خدا رغبتی به همراه شدنشان با سپاه اسلام نداشت، و برای همین توفیق حضور در جبهه را از آنها گرفت. به طعنه به آنها گفته شد، مثل زنان و کودکان خانه نشین در خانه بنشینید. به فرض هم با شما به جبهه می آمدند، فقط مایه شر برای شما می شدند. با بودن افراد زود باور در میانتان که تحت تأثیر حرفهای آنها قرار می گیرند، برای خالی کردن دلتان به سرعت در میانتان رخنه می کردند. خدا، حال بدکارها را خوب می داند. البته قبل از این هم دنبال کارشکنی و فتنه‌گری بودند و اوضاع را به ضرر تو به هم می ریختند، تا تا اینکه بالاخره حق آمد و برخلاف میلشان اسلام پیروز شد. بعضی منافقها به پیامبر می گفتند اجازه بده به جبهه نیاییم و ما را به درد سر نینداز. بدانید آنها با نفاق خودشان همین الان هم به درد سر افتادند. بله، به یقین جهنم این قبیل بیدین‌ها را محاصره کرده است. اگر در جبهه پیروزی و غنیمتی نصیبت شود، ناراحتشان می‌کند و اگر دچار شکست و خسارتی بشوی، می‌گویند خوب شد که از اول تصمیم درستی گرفتیم و به جبهه نرفتیم و خوشحال به خانه‌هایشان برمی‌گردند. بگو دچار هر حادثه ای شویم قطعا خدا به نفع امان مقدرش کرده است، چون او همه کاره ماست. بله، مؤمنان باید فقط به خدا توکل کنند. به علاوه بگو جز شهادت و پیروزی که هر دو هم خوبند، مگر انتظار عاقبت دیگری را برای ما می کشید؟ ولی ما درباره شما انتظار می کشیم که خدا از طرف خودش یا به دست ما به عذابی سخت دوچارتان کند. پس چشم به راه باشید که ما هم با شما چشم به راه می مانیم. باز بگو چه از روی اراده و اختیار و چه از سر رو دربایستی و سرپوش گذاشتن بر فرار از جهاد مبلغی به مصرف جبهه برسانید، هرگز از شما پذیرفته نمی شود. چون شما مردمی منحرفید. موانع پذیرفته شدن کمک مالیشان به جبهه ها این هاست. آنها خدا و رسولش را واقعا باور نکردند. همیشه با بی‌حالی نماز می خوانند و همواره با کراهت به جبهه ها کمک مالی می کنند. نکند مات و مبهوت اموال و اولاد فراوانشان شوی. خدا می خواهد با همینها زمینه عذاب را در زندگی دنیا برایشان آماده کند و جان کندنشان هم در حال دلبستگی به دنیا و بی اعتقادی به خدا باشد. آنها به خدا قسم می خورند که جزو شمایند، در حالی که نه تنها جزو شما نیستند، بلکه جماعتی بسیار بزدلند. به وقت خطر اگر پناهگاه یا غار یا سوراخ موشی پیدا کنند، هراسان و شتابان به درونش می خزند. بعضی هایشان در تقسیم زکات به تو ایراد می گیرند. اگر سهمی از زکات به آنها برسد، راضی می شوند. ولی اگر سهمی از زکات به آنها نرسد، یک دفعه عصبانی می شوند. کاش به همون مقداری که خدا و پیامبرش به آنها می دهند، راضی شوند و بگویند، خدا برای من بس است. خدا و رسولش از نعمتهای بیش از اندازه الهی به ما خواهند داد. ما به خدا رو کردیم و بس. زکات فقط برای اینها باید مصرف شود. فقیران، درماندگان، متصدیان جمع‌آوری و پخش زکات، جذب دلها به اسلام، آزادی بردگان، ادای قرض بدهکاران، در راه مانده ها و در راه خدا. این 8 راه مصرف زکات از طرف خدا واجب شده است و با ایرادگیری های منافق ها تغییر نمی کند، چون خدا دانای کار درست است. بعضی دیگر از منافق ها پیامبر را اذیت می کنند و می گویند او خوش باور است. بگو که این خوش باوری اتفاقا به نفع خودتان است. او حرف خدا را می شنود و به آن عمل می کند و حرف شما مسلمانان را هم می شنود و بعد از بررسی به آن ترتیب اثر می دهد. اینطور به مسلمانان واقعی لطف می کند. عذابی زجرآور هم در انتظار منافقهایی است که رسول خدا را اذیت می کنند. برای فریب دادنتان به خدا قسم می خورند تا راضیتان کنند. در حالی که اگر واقعا ایمان دارند، سزاوارتر این است که خدا و به دنبال آن رسولش را راضی کنند. مگر نمی دانند که هر کس با خدا و رسولش در بیفتد، آتش جهنم در انتظار اوست که آنجا ماندنی است. بله، رسوایی بزرگ همین است. منافقان از این واهمه دارند که سوره‌ای بر ضدشان فرستاده شود که نیت‌های شومشان درباره ترور پیامبر را به رویشان بیاورد. بگو به نفاق و مسخره بازیتان ادامه دهید تا خدا نقشه شومی را برملا کند که از فاش شدنش واهمه دارید. اگر برای این سوء قصد بازخواستشان کنی، حتماً به تو میگویند
داشتیم سر به سرتان میگذاشتیم و شوخی میکردیم.
بگو، خدا و آیه‌هایش و پیامبرش را دست میاندازید؟ عذر بدتر از گناه نیاورید، زیرا بعد از مسلمان شدن ظاهریتان با این سوء قصد به پیامبر بیدین شده اید. در عذاب دادنتان، اگر از فریب خورده هایتان هم بگذریم، سران فتنگرتان را مجازات می کنیم، چون جرم آنها مسلم است. البته مردها و زنهای منافق سر و ته از یک قماشند. امر به منکر و نهی از معروف می کنند. از ترس کمک در راه خدا، مشتشان را می بندند تا نم پس ندهند. خدا را به فراموشی سپردند. خدا هم آنها را به فراموشی سپرده است، چرا که منافقها همان افراد منحرفند. خدا به مردها و زنهای منافق و بیدینها آتش جهنم را وعده داده است که همیشه آنجا ماندنی‌اند. همین برایشان بس است. خدا لعنتشان کرده و عذابشان ادامه دار است. حال و روز شما مثل حال و روز منافقهایی است که قبل از شما زندگی می کردند. فقط فرقش این است که آنها به مراتب از شما قوی تر بودند و اموال و اولاد بیشتری داشتند. برای همین در لذتهای مادی خودشان غرق شدند. شما از دنیای خودتان همان استفاده نابجا را می کنید که آنها از دنیای خودشان کردند. و همانطور که آنها در منجلاب نکبت فرو رفتند، شما هم فرو رفته اید. بله، کارهایشان در دنیا و آخرت تباه شد و سرمایه عمرشان را باختند. شما هم عین آنها. مگر خبر نابودی اقوامی که قبل از آنها زندگی می کردند به گوششان نخورده است؟ یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، مردم شهر مدین و شهرهای زیرو رو شده قوم لوط؟ پیامبرانشان دلیل‌های روشنی برایشان آوردند، ولی آنها نپذیرفتند و سزایش را چشیدند. خدا بنا نداشت که با آنها بد کند، بلکه خودشان به خودشان بد می‌کردند.
یعنی قوم شعیب.
از طرف دیگر، مردان و زنان مسلمان دوستان و یاوران همدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را با آدابش می خوانند، صدقه می دهند و از خدا و رسولش پیروی می کنند. به همین زودی ها خدا از لطف خودش برخوردارشان می کند، چون خدا شکست ناپذیر کار درست است. خدا به مردان و زنان با ایمان باغ‌های پردرختی را وعده داده است که در آنها جوی‌ها روان است و آنجا ماندنی اند. همچنین خانه هایی با صفا در باغ هایی همیشه سبز را. تازه رضایت خدا از همه اینها برتر است و این است آن کامیابی بزرگ. پیامبر، در مقابله با بیدین ها و منافق ها همه تلاشت را به کار ببند و بر آنها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است. منافقها به خدا قسم می‌خورند که مطالبی کفرآمیز و زننده بر ضد پیامبر نگفتند، در حالی که نه تنها سخنانی کفرآمیز به زبان آوردند و بعد از اسلام آوردنشان بیدین شدند، بلکه توطئه ترور پیامبر را هم طراحی کردند ولی در اجرایش موفق نشدند. آنها فقط برای این انتقام می‌گیرند که خدا و رسولش برایشان رفاه و امنیت به ارمغان آوردند. اگر توبه کنند برایشان خیلی بهتر است. اگر هم همچنان از حقیقت رو بگردانند، خدا به عذابی زجرآور در دنیا و آخرت گرفتارشان می کند و دیگر روی زمین هیچ یار و یاوری نخواهند داشت.
به قول معروف نمک می خورند و نمکدان می شکنند.
بین منافقها هستند کسانی که با خدا عهد بستند،
اگر خدا از فضل و کرمش مال و منالی به ما بدهد، حتماً خمس و زکاتش را می پردازیم و درست کار می شویم.
مثلاً کسی پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت، دعا کن خدا ثروت زیاد روزیم کند. فرمودند، روزی کمی که بتوانی شکرش را به جا آوری، بهتر است از مال فراوانی که از عهده شکرش بر نیایی. آن مرد قسم خورد که در آیه ها بخوانید. شکر عملی ثروت چیست؟ راکت نگه نداشتن سرمایه، دوری از زندگی پر ریخت و پاش و مجلل، پرداختن حقوق واجب مال، کمک به نیازمندان.
اما همین که خدا از فضل و کرمش مال و منالی به آنها داد، از پرداخت خمس و زکاتش خودداری کردند و با بی‌اعتنایی از تعهدشان رو برگرداندند. خدا هم به سزای اینکه به عهدشان با خدا وفا نکردند و دروغگو از آب در آمدند، نفاق را در دلهایشان ریشه دار کرد تا روز مرگ که خدا را ملاقات کنند. مگر نمی دانستند که خدا رازها و حرفهای درگوشیشان را می فهمد و خدا تمام اسرار را کاملا می داند. آنها به همه پرداخت کنندگان خمس و زکات نیش و کنایه می زنند. هم به مسلمانان ثروتمندی که خمس و زکاتشان را با رضا و رغبت می دهند، هم به مسلمانان کمتوانی که از کمی خمس و زکاتشان ناراحتند. بله، آنها اینان را مسخره می کنند. خدا هم آنها را مسخره می کند و عذابی زجرآور نصیبشان می شود.
مثلا درباره ثروتمندان می گویند، آنها برای ریاکاری خودنمایی خمس و زکات می دهند و درباره افراد کم توان می گویند، این چندرغازی که می دهند به چه درد اسلام و مسلمان ها می خورد؟
برای منافقهای خسیس و خردگیر، چه آمرزش بخواهی چه نخواهی، فرقی به حالشان نمی کند. اگر صد بار هم برایشان آمرزش بخواهی، خدا هرگز نمی آمرزدشان، چون که این جماعت خدا و رسولش را باور نکردند. خدا دست چون این جماعت منحرفی را نمی گیرد.
در متن آیه سبعین مره آمده، به معنای 70 بار، و چون این عبارت کنایه از کثرت است، ما معادل فارسی امروزیش را در ترجمه آورده ایم.
جاماندگان از جنگ تبوک از خانه نشینی خود و پشت کردن به رسول خدا خوشحال بودند و دوست نداشتند که با مال و جانشان در راه خدا بجنگند. تازه دیگران را هم اینطور تحریک می کردند.
در این تابستان داغ به جبهه نروید.
بگو؟ آتش جهنم خیلی داغتر است، البته اگر سرشان بشود. این منافقها برای کارهای زشتشان از جمله فرار از جبهه اتفاقاً باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. اگر خدا تو را از جنگ تبوک به سلامت برگرداند و دیدی گروهی منافق بدون اینکه در جنگ شرکت کرده باشند برای حضور در جنگ دیگری از تو اجازه می‌خواهند، بگو شما هیچ وقت برای هیچ جنگی مرا همراهی نخواهید کرد و هیچ وقت در کنار من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید، چون شما از همان اول از جنگ شانه خالی کردید. حالا هم مثل زنان و کودکان خانه نشین در خانه بنشینید. بر جنازه هیچ یک از آنها هیچ وقت نماز نخوان و در کنار قبرشان برای فاتحه خوانی نیست، چون که این جماعت خدا و رسولش را باور نکردند و در حال نافرمانی مردند. مبادا مات و مبهوت اموال و اولاد فراوانشان شوی. خدا می خواهد با همینها در دنیا عذابشان کند و جان کندنشان هم در حال دلبستگی به دنیا و بی اعتقادی به خدا باشد. وقتی سوره ای فرستاده شود که میگوید خدا را باور کنید و همراه پیامبرش به جبهه بروید، منافقهایی که توانایی کافی برای حضور در جبهه دارند اینطور بهانه میتراشند.
بگذار ما هم مثل خانه نشینها در خانه بنشینیم.
بله، به شدت تمایل داشتند که با زنان خانه نشین در خانه بمانند و مهر بدبختی بر دلهایشان زده شود تا دیگر چیزی نفهمند. اما پیامبر و مؤمنان همراهش با جان و مالشان در راه خدا جنگیدند. هرچه خیر و خوبی هست برای آنان است و آنان همان مردم خوشبختند. خدا برایشان باغ‌های پردرخت آماده کرده است که در آنها جوی‌ها روان است و آنجا ماندنی‌اند. این است کامیابی بزرگ. برای گرفتن اجازه حضور در جبهه حتی مردم ناتوان پیشت آمدند. ولی منافقهایی که توانایی کافی داشتند و به خدا و رسولش دروغ می گفتند، از حضور در جبهه شانه خالی کردند. این منافقهای بیدین به زودی دچار عذابی زجرآور می شوند. افراد ناتوان و مریض و کسانی که پولی برای تهیه سلاح و تجهیزات سفر ندارند، اشکالی ندارد که به جبهه نیایند، به شرط آنکه در پشت جبهه با پشتیبانی از رزمندگان اسلام خیرخواه خدا و رسولش باشند. به این مردم وظیفه شناس ایرادی وارد نیست و خدا آمرزنده مهربان است. همچنین رزمندگانی که وسیله سواری ندارند، اشکالی ندارد که به جبهه نیایند. همانانی که وقتی پیشت آمدند تا مرکبی برایشان تهیه کنی و تو گفتی چیزی در دست و بالم نیست تا بران سوارتان کنم، از شدت غصه با چشمانی اشکبار از پیشت برگشتند که چرا خودشان پولی ندارند تا وسیله‌ای دست و پا کنند. ایراد فقط بر کسانی وارد است که با داشتن توانایی کافی باز هم برای نیامدن به جبهه از تو عذر و اجازه می خواهند. بله، به شدت تمایل داشتند که با زنان خانه نشین در خانه بمانند. خدا هم بر دلهایشان مهر بدبختی زد تا دیگر چیزی نفهمند. البته وقتی از جبهه برگردید، از اینکه به جبهه نیامدند عذرخواهی می کنند. بگو، عذرخواهی نکنید که حرفتان را باور نمی کنیم. چون که خدا ما را از خیانتهایتان باخبر کرده است، و خدا و رسولش حقیقت کارهای زشتتان را می‌بینند. آن وقت فقط به سوی دانای پیدا و پنهان برگردانده می‌شوید و او از کارهایتان با خبرتان می‌کند. همچنین وقتی از جبهه به شهرهایتان برگردید، منافق‌ها برای توجیه نیامدنشان برایتان به خدا قسم می‌خورند تا کاری به کارشان نداشته باشید. اتفاقاً کاری به کارشان نداشته باشید. چون که آنها پست و پلیدند و به سزای رفتارهای ناپسندشان جایگاهشان جهنم است. بله، برایتان قسم می‌خورند تا از آنها راضی شوید. به فرض هم از آنها راضی شوید، خدا از چنین افراد منحرفی راضی نمی‌شود. در ضمن، دورافتاده‌ها از مراکز فرهنگی بیدینی و نفاقشان شدیدتر است. آنها حق دارند که خط قرمزهای احکام فرستاده شده از خدا به پیامبرش را کمتر بلد باشند. به هر حال خدا دانای کار درست است. در بینشان هستند کسانی که هر وقت خمس و زکاتی می پردازند، خیال می کنند ضرر کردند و چشم انتظار پیشامدهای ناگوار برای شمایند. پیشامدهای ناگوار نصیب خودشان باد. خدا شنوای داناست. البته میانشان کسانی هم هستند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و خمس و زکاتی را که می‌پردازند مایه نزدیکی به خدا و جلب دعاهای خیر پیامبر می‌دانند. بله، این طور کارها مایه نزدیکیشان به خداست. خدا آنان را به همین زودی‌ها مشمول لطف خودش می‌کند، چون او آمرزنده مهربان است. اولین پیشگامان مهاجر و انصار و کسانی که به شایستگی دنبال روشان بوده و هستند، خدا از آنان راضی است و آنان هم از خدا راضی اند. او برایشان باغ‌های پردرخت آماده کرده است که در آنها جوی‌ها روان است و همیشه آنجا ماندنی اند. این است کامیابی بزرگ.
به مردم مکه و اطرافش که اسلام آوردند و به مدینه یا حبشه هجرت کردند، مهاجران میگویند و به مردم مدینه که از مهاجران پذیرایی کردند و به یاری خدا و رسولش شتافتند، انصار.
عده‌ای از ساکنان اطراف مدینه منافقند و بخشی از مردم مدینه هم در نفاق و درویی حرفه‌ای شدند. به خودی خود آنها را نمی‌شناسی، به ویژه گروه دوم را، ولی ما خوب آنها را می شناسیم. پی در پی عذابشان خواهیم کرد. تازه بعد از آن به طرف عذاب بزرگ قیامت برده می شوند. گروه دیگری هم از روی سهلنگاری و ننفاق به جبهه نرفتند. اینها به گناهان خیش معترفند و کلن کارهای خوب و بد را در هم به جا آوردند. امید است که خدا توفیق توبه به آنها بدهد که او آمرزنده مهربان است. حالا که برای جبران نیامدن به جبهه خودشان اموالی آوردند، آن را به عنوان زکات بگیر که با این زکات جان و مالشان را پاک و پاکیزه می کنی. برایشان هم دعا کن که دعایت مایه آرامش آنهاست. خدا شنوای داناست. مگر نمی دانند که تنها خداست که توبه بندگانش را می پذیرد و خمس و زکاتشان را می گیرد و این که تنها او توبه پذیر مهربان است. بگو، هر کار خوب و بدی می خواهید بکنید. خدا و رسولش و مسلمانان واقعی حقیقت کارهایتان را حتما می بینند. به همین زودی ها هم فقط به سوی دانای پیدا و پنهان برگردانده می شوید و او از کارهایتان با خبرتان می کند. گروه آخر کسانی هستند که از روی سهلنگاری و نه نفاق به جبهه نرفتند و به گناهانشان هم معترف نیستند. کار اینها به خواست خدا واگذار شده است. یا عذابشان می کند یا توفیق توبه به آنها می دهد. خدا دانای کار درست است. عده‌ای منافق مسجد ضرار را به چند منظور ساختند. ضربه زدن به اسلام، ترویج بیدینی، ایجاد تفرقه بین مسلمانان و درست کردن مکانی مخفی برای افراد تبهکاری که با خدا و رسولش در محاربه اند. سفت و سخت هم قسم می خورند، منظوری جز خدمت نداریم. ولی خدا شهادت می دهد که آنها دروغگویند.
محاربه یعنی اقدام مسلحانه و رعباور برای تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، مانند گروگانگیری و ترور و سرقت و بمب‌گذاری و از این دست.
هیچگاه در آنجا به نماز نیست. قطعاً مسجد قبا که از روز اول بر پایه تقوا بنا نهاده شده برای نماز خواندن مناسب تر است. در آن مسجد مردان و زنانی هستند که دوستدار پاکی و پاکیزگی جسم و جانشان هستند و خدا هم پاکیزگان را دوست دارد.
مسجد زیبای قبا در جنوب شهر مدینه قرار دارد. خرابه های مسجد ضرار نیز تا حدود 100 سال پیش در همان حوالی باقی بود ولی دیگر اثری از آن باقی نیست.
آیا مسلمانانی که زندگیشان را بر اساس مراقبت از رفتار در حضور خدا و رضایت او پایه‌گذاری کرده اند بهترند یا منافقهایی که زندگیشان را بر لبه پرتگاهی سست و در حال ریزش بنا نهاده اند که هر لحظه ممکن است خودشان با بنایشان در آتش جهنم سقوط کنند؟ خدا دست چنین جماعت بدکاری را نمی گیرد. برنامه‌ای که برای زندگی خودشان چیدند، دلهایشان را در دودلی همیشگی نگه می‌دارد، مگر آنکه دلهایشان تکه تکه شود و دقمرگ شوند. خدا دانای کار درست است. خدا جان و مال مؤمنان را به بهای وعده بهشت از آنان خریده است. همانانی که در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند. این وعده حقی است که خدا وفای به آن را ضمن تصریح در تورات و انجیل و قرآن به عهده گرفته است و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است. پس خوشحال باشید از چنین معامله‌ای که با خدا می‌کنید و این است آن کامیابی بزرگ. این مؤمنان اهل توبه اند و اهل عبادت، اهل حمد و ثنایند و اهل مسجد و جلسه های مذهبی، اهل رکوع و سجده اند و اهل امر به معروف و نهی از منکر و در یک کلام مراقب خط قرمزهای الهی اند. به چنین مؤمنانی خوشبختی دنیا و آخرت را مژده بده. پیامبر و مسلمانان وقتی برایشان مشخص شد که بت‌پرست های لجباز معلوم الحال جهنمی اند، دیگر حق ندارند برایشان آمرزش بخواهند، حتی اگر با آنها قوم و خویش باشند.
برای اثبات جهنمی بودن شخص، دو راه بیشتر نیست. یک، وحی الهی از زبان معصوم. دو، مردن شخص در حال بت‌پرستی.
آمرزش خواهی ابراهیم هم برای عمویش آزر فقط اثر وعده‌ای بود که به او داده بود، ولی همین که برایش معلوم شد آزر دشمن خداست، از او فاصله گرفت. بله، ابراهیم خیلی دلسوز و عاقل بود. خدا بنا ندارد مردمی را که به راه درست راه نمایی کرده است به حال خودشان رها سازد، مگر اینکه حلال و حرام الهی را به خوبی برایشان توضیح دهد، زیرا خدا هر چیزی را می داند. فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط در اختیار خداست. خوشبختی و بدبختی شما هم به دست اوست. پس دیگر به بهانه رعایت آداب اجتماعی با بت‌پرست ها دوست نمانید و برایشان دعا نکنید. بله، جز خدا یار و یاوری ندارید. خدا دست نوازشش را هم بر سر پیامبر کشید و هم بر سر مهاجران و انصار که در لحظه های دشوار جنگ تبوک پیامبر را همراهی کردند. بعد از آن که کم مانده بود، دلهای عده‌ای از آنان در نتیجه آن مشکلات طاقت فرسا بلغزد و از بین راه برگردند. بله، لطف خدا شامل حالشان شد، چون خدا در حقشان دلسوز مهربان است. همچنین لطفش شامل حال آن سه نفری شد که از شرکت در جنگ باز ماندند. وقتی مسلمانان تردشان کردند و عرصه برایشان تنگ شد و از دست خودشان هم کلافه بودند و آخرش فهمیدند که در برابر خدا پشت و پناهی جز خودش ندارند، خدا توفیق توبه به آنها داد تا توبه کنند. زیرا فقط خدا توبه پذیر مهربان است.
کعب ابن مالک و هلال ابن امیه و مرارت ابن ربی بدون عذر موجه از رفتن به جبهه تفره رفتند و بعد از برگشتن رزمندگان به شدت پشیمان شدند.
پس ای مسلمانان، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و با کسانی باشید که ظاهر و باطنشان یکی است. مردم مدینه و ساکنان اطراف آن شهر حق ندارند که از همراهی با پیامبر خدا در جبهه و جنگ شانه خالی کنند و حفظ جان خودشان را مهمتر از حفظ جان او بدانند. چون هر تشنگی و گرسنگی و رنجی که در راه خدا تحمل کنند و به هر جبهه‌ای که خشم دشمنان بیدین را برانگیزد قدم بگذارند و حتی هر ضربه‌ای که به دشمن بزنند، در ازای تک تک اینها کار خیر برایشان ثبت می شود. معلوم است که خدا پاداش افراد وظیفه شناس را ضایع نمی کند. بله، برای جنگ و جهاد هر مال کم و زیادی که هزینه کنند و از هر مسیری که رد شوند برایشان ثبت می شود تا خدا بر اساس بهترین کارهایی که می کردند به آنان پاداش دهد. البته قرار هم نیست که همه مسلمانان جهاد نظامی کنند. پس چرا از هر گروهی عده‌ای دنبال جهاد علمی و فرهنگی نمی روند؟ برای اینکه معارف دین را یاد بگیرند و وقتی به سوی مردم منطقه خود برگشتند، هشدارهای لازم را به آنها بدهند تا دیگر دنبال کارهای ناشایست نروند. مسلمانان، ابتدا با دشمنان بیدینی بجنگید که در همسایگیتان هستند. در ضمن، دشمنان باید در شما شدت عمل ببینند. بدانید خدا همراه کسانی است که آمادگی روحی و نظامیشان را حفظ کنند. وقتی سوره‌ای فرستاده شود، بعضی منافق‌ها از همدیگر می‌پرسند: این سوره ایمان کدامتان را زیاد کرد؟ جواب بده: این سوره ایمان مسلمانان را زیاد می‌کند و آنان هم از این بابت خوشحالند. اما کسانی که دل‌هایشان مریض شده، پرونده پلیدیشان را سنگین‌تر می‌کند و آنها در حال بیدینی از دنیا می‌روند. مگر نمی بینند که هر ساله یکی دو بار با مشکلات بزرگ آزمایش می شوند و نمره قبولی نمی گیرند. آن وقت برای جبرانش نه توبه می کنند و نه به خود می آیند. وقتی سوره ای فرستاده شود، بعضی منافقها با نگاهشان به هم اشاره می کنند:
کسی که متوجه حضورتان نشده.
بعد از ترس رسوا شدن بی سر و صدا از محضر پیامبر بر می گردند. خدا دلهایشان را از حق برگرداند، چون آنها واقعاً جماعتی نفهمند. به یقین پیامبری به سویتان آمده است از جنس خودتان. دیدن درد و رنجتان برایش سخت است. برای هدایت شدنتان حرص و جوش می زند و در حق مؤمنان دلسوز مهربان است. با این حال، اگر منافقا از پذیرش حق رو گرداندند، بگو خدا برایم بس است، معبودی جز او نیست، توکلم فقط به اوست و اداره کلان جهان هم فقط دست اوست. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین